سلام، من مهرسا رهنما هستم و شما شنونده 29 قسمت پادکست سیبیل هستید. به ژاپنی و یاس زرد. چی شد؟ ای بابا چی شد؟ کجایی پس؟ عادت کردم همون اول بیا یه چیزی بگی، یه گیری بدی، قوری بزنی. ها کجایی؟ بیام چی بگم آخه؟ بگم چرا انقدر دیر به دیر اپیزود میدی؟ گوش نمیدی که هزار تا بهانه میاری. بگم دیدی عید شد، خدای رنگین کمون نشست، دست رو دست گذاشت تماشا کرد. بگم بیا سر سال نوی حرفای قشنگ قشنگ بزن، بگو روزاتون پرتقالی، دلتون آب نباتی. ولمون کن بابا، بزن مشغول درد خودمون باشیم. آره عزیز جان، بیا همینا رو بگو. بیا و بگو، بذار منم برات بگم. نوروز ماجراش با همه چی فرق داره ها. بذار برات بگم، هزاران سال ما مردمان همه چیز دیدیم و همه بلایی از سرمون گذشت، ولی این نوروز بود که آخرش پیروز شد. بذار بگم سلام، من مهرسا رهنما هستم و شما شنونده 29 قسمت پادکست سیبیل هستید. به ژاپنی و یاس زرد. هر سال دم عید می اومدن باغچه‌های شهرک و به ژاپنی و یاس زرد یکی در میون می‌کاشتن. نوروز شهرک زرد و قرمز و گریفندوری می‌شد. یه اطلاعی هم به همه می‌دادن که سر جدتون بیاین باغچه‌هاتون رو تمیز کنین، سر سال نوئی همه چی قشنگ باشه. زیرش هم می‌نوشتن ضمناً شارژ ماهیانه رو هم بدین. دیگه سنگ تموم می‌ذاشتن، جدول‌ها رو هم رنگ می‌کردن. تو همون روزای خاکستری دهه 60 شهرک رنگی بود. همه بچه های اون روزای شهرک تو آلبوم عکساشون حداقل یه عکس با لباسای عید و تو محوطه شهرک کنار همون به ژاپنی و یاس زردای باغچه ها دارن. مامان عاشق به ژاپنی ها بود. سال نو گل آورد، زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بس یواش یواش برار کرد. عید اومد خنده کن، فردا رو کس ندیده. سال نو سال نو سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال باز، عید شما مبارک، همه بگین هورا باز، عید شما مبارک. شهرک توی تهران انگاری که تافته جدا بافته باشه. یه دفعه وسط شلوغی و آپارتمان و اتوبان یه محوطه سرسبز و خوش آب و هوا سر برآورده که از سمت غرب هم مرز با تصفیه‌خانه شماره 2 آب و فاضلاب تهران و از شرق هم مرز با بولوار آسیا که دیگه اساساً بولوار آسیا وجود نداره و الان گویا پل شهید باکری داره نقش بولوار آسیای زمان ما رو برای اون محله بازی میکنه. پایینش هم یه خیابونی بود به نام فیروزه که خیلی سال پیش هم فیروزه جاشو داد به شهید چربیانی، هرچند قدیمی ها هنوز اونجا رو به اسم فیروزه میشناسن. از سمت شمالم بولوار آیت الله کاشانی بود که البته او هم آقای کمال مصطفی آتاتورک رو از اونجا بیرون کرده بود و اون خیابون به نامش شده بود. تنها جایی که تا امروز هنوز اسمش همونیه که بود شهر زیباست، که راستشو بخواین همچین زیبا هم نیست و حاضرم سر همین سیبیلم هم شرط ببندم اصلا برای همین اسمش عوض نشده، چون اگه زیبا بود حتما لابد بازم یه شهیدی چیزی میومد مصادرش میکرد. ولی خب برای حکومتی که اولا از زیبایی متنفره، ثانیا به همه چیز کار داره، خب چه چیزی بهتر از این که اون محله زشت نامش زیبا باشه و تصویری از زیبایی ارائه بده که خیلی زشته. تازه تو همون شهر زیبا دارالتهذیب تهران هم هست، تا این شهر زیبا به زندان کودکان هم مزین باشه. خلاصه که تو این مختصات مشعشع شهرک سرسبز و زیبا بود. واقعا زیبا ها، نه مثل شهر زیبا. شهرکی که توی باغچه هاش دم عید که میشد پر بود از بهرابانی و یاس زرد. شهاب همیشه میگفت بهترین فرض اینه که خدایی وجود داشته باشه. ما تازه داشتیم خدا ناباور میشدیم و تلاش میکردیم احتیاطم بکنیم و شهابم میگفت بهترین فرض اینه که خدایی وجود داشته باشه و در واقع داشت درونی ترین تمنای خودش رو بیان میکرد که یعنی واقعا کاش خدایی وجود داشته باشه. 4 تا کتاب خونده بودیم و فکر میکردیم الان دیگه ته روشن فکر روی در وردیم و میشستیم از ادیان و پیامبران و کتب آسمانی و زمینی ایراد در میآوردیم و به هم میگفتیم و خودمونو باد میکردیم و فکر میکردیم ای داد بیداد، من چرا اینقدر میفهمم آخه؟ با وجودی که صبح تا شب واسه خودمون ادله محکمی ردیف میکردیم برای اثبات عدم وجود خدا، ولی ته دلمون مثل شهاب میخواستیم خدایی وجود داشته باشه. بالاخره فکر میکردیم باید یکی باشه که همه چیزو بندازیم گردنش و به قول اون روزامون بشینیم محاکمش کنیم که داداش این چه دنیایی ساختی آخه؟ میگفتیم باید یه خدایی باشه که ازش بپرسیم این همه جنگ واسه چی بود؟ این همه گرسنه، این همه آواره، این همه ظلم، مگه قرار نبود حامی باشه؟ این چه وضعی آخه؟ و در فانتزیامون هم فکر میکردیم خدا میاد میشینه میگه ای داد بیداد راست میگی، به جان خودت شرمندم، اصلا حواسم نبود، اینقدر درگیر ساختن بهشت و جهنم بودم که پاک یادم رفت. حالا بیا برای جبران چند میلیارد پول و یه گله دختر خوشگل بهت بدم از دل در بیاد، تو هم به جاش یه خدایا شکرت بگو حال کنیم و کلن قضیه فیصله پیدا کنه بره پیکاره. اما خب در جریان دیگه خیال بافی و از اون بدتر خوشخیالی هم حدی داره. کمی که گذشت روزگار چند تا فشار اساسی داد و به خودمون اومدیم دیدیم دوران نوجوانی تموم شد و زندگی شروع شد و باید چارنل بدویم و بازم عقب باشیم و رفته رفته این مدل فانتزیا به دست فراموشی سپرده شد. فقط سر هر مشکلی که میشد کلامونو میکردیم بالا و میگفتیم ای خدا قربون سر تا پات برم یه حالی بده، بعدم میگفتیم حالا علل حساب یه حالی بده تو، بعدن سر این که اساساً خدا هست یا نیست در فرصت بحث میکنیم. تو همین گیرودارا و به قول معروف آفتاب مهتاب زدنهای فلسفی عرفانی بودیم که یه وقتی با خودم فکر کردم دیدم من همه چیز رو برای خودم میخوام. مثلا میخوام فلان چیز رو داشته باشم، فلان جا برم، فلان کار رو بکنم، فلان کسب بشم یا هر چی. و اگر فرض رو بر این بگیریم که خدایی وجود داره، احتمالاً به خودش میگه این عجب آدم خودخواهیه، اگر راست میگی چیزی رو برای دیگری از من بخواه تا منم اجابت کنم. منم با خودم گفتم آره همینه، باید از خود گذشت تا خدا بیاد. گذشت تا یه روزی عمم اومد به هم گفت دوتا از نوه هاش، یعنی دوتا پسرای دختر عمه من با هم دیگه قهرن، دوتا برادری که یکیشون از من بزرگتر بود یکیشون کوچیکتر، و عمه من گفت اینا تو رو دوست دارن، تو یه کاری کن آشتی کنن، روی تو رو زمین نمیندازن. منم گفتم باش و دیدم به به چه فرصت خوبی و گفتم خدا ببین من چیزی برای خودم نمیخوام، کاری کن این دوتا آشتی کنن که دل عمه پیر منم خوش بشه، اصلا منو ولش کن، اون دوتا رو من ولش کن، ولی دل این پیر زن رو یه وقت نشکنی. دم عید یه سالی بود، نمیدونم 81 یا 82، شاید هم 85 یا 86 یا شاید هم حالا هرچی، یکی همون سالای انیمنی دهه 80 بود. خلاصه برادر کوچیکتر یعنی اون نوه عمه‌ای که کوچیکتر بود، یعنی پسر کوچیکه دخترمم، یعنی اینکه دخترمم دو تا پسر، البته یه دخترم داشت ولی دو تا پسر داشت، اون پسر اصلا قاطی شد ولش کن، دو تا برادرن دیگه، اون کوچیکتره اومد گفتش که باید فنگشویی بکنی، من فنگشویی بلدم، میام اتاق تو فنگشویی میکنم و حسابی فنگ تو میشورم. که بعدم فهمیدم فنگشویی مد نظر اون این بود که خودم رو هم بذاره دم در نمکی ببره، چون خیلی کارایی نداشتم به نظرش. به هر حال اومد و گیر داد و اینو جمع کن و اونو وردار و اینو بذار و اینو نمیخوای و اون به چه درد میخوره و فلان چیز کارایی نداره و بهمان چیز انرژی منفی داره و انرژی تو اتاقت خوب قل نمیخوره و خلاصه هر چی به نظرش به درد نمیخورد رو مینداخت دور. منم تلاش میکردم خیلی سعی صدر نشون بدم. خلاصه یه شبم موند و ما رو تکوند و به قول خودش فنگشویی کرد و جریان انرژی رو در اتاق من برقرار کرد. منم هر اردی که داد گفتم چشم که آخرش وارد ماجرا بشم و علاوه بر این که عمه پیر رو خوشحال کنم، بلکه وجود خدا رو برای خودم هم ثابت کنم. فردا عصرش وقتی داشتم میرسوندمش به ایستگاه مترو، تو ماشین بهش گفتم ببین 24 ساعته هر چی گفتی من گفتم چشم. حالا من میخوام یه چیز ازت بخوام. که یه دفعه عصبانی شد گفت نه بی خود میدونم چی میخوای بگی، اصلا حرفشم نزن. گفتم بابا بذار بشنو ببین چی میخوام. گفت نه هیچی نگو، بگه نه اصلا رفاقتمو باید به هم میزن، اصلا نگرد و لازم نکرده منو برسونه همینجور پیاده میشن. آقا یک کلی بازی در آورد، بیا و ببین. خلاصه که طوری شد که دیگه من هیچی نگفتم و رسوندمش ایستگاه مترو رفت. وقتی رسوندمش تو ماشین که تنها شدم زیر لب گفتم خدا خراب کردی که. وقتی داشتم برمیگشتم خونه وارد شهرک شدم دلزده بودم از خدایی که نه برای خودم خیلی کارایی داشت نه برای دیگری، و تنها هنرش این بود که دم عید به ژاپنی ها و یاسدردا رو به گل بشونه و بگه ایمان بیاورید به قدرت من. آخرای سال 96 بود و داشتیم برای تلویزیون برنامه نوروز 97 می ساختیم. قرار شد من و همایون بریم به مجموعه باغهای کیو یا همون کیو گاردن در لندن تا یک گزارش نوروزانه بسازیم. فکر کردیم در بزرگترین مجموعه گلخانه‌ای جهان دم عید که میشه احتمالاً پر میشه از سنبل و نرگس و من ته دلم امیدوارم بودم که پر باشه از به ژاپنی و یاس زرد. من شرطی شدم، عادت دارم ایرانی ترین مناسبت سال رو از گلهای ژاپنی درک کنم. بعد از چندین روز نامه نگاری و گرفتن مجوزهای لازم بالاخره در یک صبح خیلی سرد، یعنی واقعا سرد، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوی، رفتیم به کیو گاردن و در به در دنبال سنبل و نرگس از این سر به اون سر. آخر سرم یکی از کارشناسای اونجا اومد و آب پاکی و ریخ رو دستمون و گفت تو این هوا از سنبل و نرگس خبری نیست، برین خدا روزیتون جای دیگه بده، حداقل دو ماه دیگه باید صبر کنین تا هوا گرم شه. به هر حال ما در یکی از گلخانه ها با ارکیده کارمون رو انداختیم، ولی من ناخودآگاه چشمم دنبال به ژاپنی و یاس زرد بود. ما امسال خونه شهرک رو فروختیم. تموم شد. 30 و چند سال خاطره ما از اون شهرک به پایان رسید. من زودتر از همه شهرک رو ترک کردم. بعدش بابا و به فاصله 8 ماه مامان و آخر سر قرعه به نام مهسا افتاد تا همه خاطرات رو جمع جور کنه، کارتون کنه، ورداره ببره و درو ببنده و کلیدو بده به کس دیگری و تمام. آخرین بندهای من به خانه منظورم هم خود همون خونه شهرک و هم خانه به معنای وطن بریده شد. دقیقاً در سالی که خیلی از همه اون چیزی که بهش میگیم امید هم از بین رفت. سالی که یک بار دیگه به همون ثابت شد مردم ایران تنها ترین مردم جهانند و خدایی در کار نیست. سالی که دیدیم خدای رنگین کمان از روی کیان هم خجالت نکشید و باز هم مردم ایران رو تنها گذاشت با ظالمان و نان به نرخ روزخوران و همه ی جهانی که همش دنبال معامله کردن با اونان و چپاول بیشتر همین مردمه. سالی که 1000 بار از خودمون پرسیدیم خدای رنگین کمان کجا بود وقتی یخ به جنازه کیان گذاشتن؟ کجا بود وقتی تن نیکا رو میدریدن؟ کجا بود وقتی به سر مهسا ضربه زدن؟ ما از اون خونه رفتیم، همونطوری که چند سال پیش درخت کاج نقره‌ای از تنه بریده شد، ما هم بریده شدیم. ولی همش با خودم میگم کاش نمیشد، کاش یه جوری میشد میموندیم، کاش کاج نقره‌ای رو نمی بریدن، کاش تیشه به ریشمون نمی زدن. ما تموم شدیم. ما از اون خونه، از اون شهرک رفتیم و دیگه هیچ بندی ما رو به خونه وصل نمی کنه. حتی اگه همین نوروز همه ایران رو به ژاپنی و یاس زرد بکارن.
اما نوروز نه یا اینجا که این خونه عزاداره. پدر خرجه یه سال قبل شب عیدو بده کاره. چشای مادر از سرخی مثل چشمم اما اون روز نیا اینجا بهار از یاد ما رفته توی سفره نه حفظینه نه نون نه پول نفته اما اون روز تو این خونه تمام سال زمستونه گل و بلبل یه افسانه است فقط جغده خاکستر ماتم رو تقویم.